چهار بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز یک شنبه چهارم اسفند ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو به تازه ترین اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران خواهیم پرداخت و همچنین نگاهی خواهیم انداخت بر سخنرانی صبح امروز آیت الله خامنه ای در رابطه با انتخابات. اما پیش از همه اینها اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. خبرگزاری های ایران میگویند نتیجه شمارش آرای بیش از دو سوم حوزه های انتخاباتی 11 دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شده است. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران از پیشتازی فهرست 30 نفره ائتلاف اصولگرایان در تهران خبر داد. از میان 208 حوزه انتخابی تا نخستین ساعت های بامداد یک شنبه نتیجه شمارش آرای دست کم 178 حوزه هم معلوم شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با قدردانی از حضور مردم در انتخابات به رغم تبلیغات به گفته او مغرضانه برگزاری 37 انتخابات در طول 41 سال را نشان دهنده اهتمام جمهوری اسلامی به مردم سالاری دانست. به گزارش ایسنا و خبرگزاری صدا و سیما، رهبر جمهوری اسلامی صبح روز یک شنبه در ابتدای جلسه درس خارج فقه انتخابات اخیر مجلس را امتحان بزرگ توصیف کرد.
حقیقتاً بایستی تشکر کرد از ملت بزرگ ایران. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستن استفاده کردن. نه حالا در این چند روز اخیر، از یک ماه پیش، از دو ماه پیش. اینکه انتخابات نیست، اینی که انتخاب واقعی نیست، اینی که شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا.
علی خامنه‌ای در حالی از حضور مردم در انتخابات قدردانی می‌کند که حتی به اعتراف دستگاه‌های خبری جمهوری اسلامی همچون خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه تنها 42% و پایین‌ترین میزان مشارکت از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی است. پس از آنکه قیمت دلار در بازار از مرز 15,000 تومان گذشت، رئیس کل بانک مرکزی گفت با هیجانات بازار به طور هیجانی برخورد نمی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالناصر همتی گفت این بانک تحمیل شوک به بازار ارز را با رویکرد اصولی و استفاده از امکانات و روش‌های تجربه شده خود در طول ماه‌های گذشته و با صبر و تدبیر خونسا و ثبات لازم را به بازار باز می‌گرداند. به گفته تحلیلگران، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و افزایش تقاضا در ماه پایانی سال از عوامل مؤثر بر بازار ارز هستند. با این حال، عبدالناصر همتی روز جمعه دوم اسفند در یادداشتی نوشت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مشکلی برای ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد. به گزارش چند وبسایت داخل ایران، دلار در بازار ارز تهران روز یکشنبه بین 15,420 و 15,600 تومان خرید و فروش شده است. بنابر گزارش‌ها، شمار مبتلایان به ویروس جدید کرونا در چین به حدود 77,000 نفر و تعداد جانباختگان به حدود 2,500 تن رسیده است. همزمان در میان دیگر کشورهای جهان، کره جنوبی با بیش از 550 بیمار و 4 قربانی، ژاپن با 105 بیمار و 3 قربانی، ایتالیا با بیش از 80 بیمار و 2 قربانی و سنگاپور با 89 بیمار از کشورهایی هستند که بعد از چین با بیشترین مورد ابتلا روبرو هستند. در تایلند و آمریکا نیز هر یک 35 نفر به این ویروس مبتلا شدند. در تایوان، مالزی، استرالیا، فرانسه و آلمان نیز مواردی از ابتلا به ویروس کرونا گزارش شده است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده برای جلوگیری از شیوع کرونا در پی کمک به کشورهای آسیب پذیر از جمله 13 کشور آفریقایی است.
خیلی متشکرم. همکارم شاهین بشیری بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، قربانیان ویروس کرونا جدید در ایران به 8 تن رسید. ویروس کرونا مدارس، دانشگاه ها، سینما ها و برخی از مسابقات ورزشی را نیز به تعطیلی کشاند. رهبر جمهوری اسلامی ایران ویروس کرونا را بهانه‌ای برای منصرف کردن مردم از شرکت در انتخابات نامید. و حضور یک دست اصولگرایان در 11 دور از مجلس شورای اسلامی. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. همطور که در خبرها هم شنیدید، تعداد مبتلایان و جانباختگان از ویروس کرونا جدید در ایران افزایش پیدا کرده. مقامات اعلام کردند که 43 تن به این ویروس ابتلای قطعی دارند و 8 تن جان خود را از دست دادند. همکارم رضا جمالی اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران رو پیگیری میکنه. با من در استودیو است تا تازه ترین ها رو در اختیار شما قرار بده. رضا
سلام سمیرا به تو و شنوندگان گرامی. آمار همونی بود که اعلام کردی، 43 نفر مبتلایان هستن و مرگ 8 نفر رو هم وزارت بهداشت تایید کرده. منابع غیر رسمی در ایران و شبکه‌های اجتماعی بیشتر از این رو میگن سمیرا، اما وزارت بهداشت میگه 15 نفر اضافه شدن تا ظهر یکشنبه به تعداد مبتلایان که جزو همین 43 نفر در واقع حساب میشه، که در تفکیک آماری 7 نفر در قم هستن، 4 نفر در تهران، 2 نفر در گیلان و 1 نفر در استان مرکزی و 1 نفر هم در تونکابون هست. وزارت بهداشت اعلام کرده که مراکز آموزش عالی در دانشگاه‌ها و هم مدارس هم دانشگاه‌ها در چندین استان از جمله تهران، قم، البرز، قزوین، اصفهان، گلستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، لرستان تعطیل هستند. حسن روحانی دستوری داده به وزیر بهداشت در موضوع مقابله با پیشگیری بیماری کرونا و مأموریت داده تا ستادی به عنوان ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تحت نظارت خود وزارت بهداشت تشکیل بشه که چندین وزرا هم عضوش هستن. سعید نمکی در این باره یه توضیح داده که با هم میشنویم.
ما یک ستاد مستمری رو تشکیل دادیم به عنوان ستاد فنی اجرایی مقابله با کرونا که تمام مدیران ارشد حوزه بهداشت، درمان، آموزش، ما در این ستاد مسائل کل کشور رو ارزیابی میکنیم، خبرها رو دریافت میکنیم، نظارتهایی رو که باید اعمال کنیم رو تنظیم میکنیم، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و تمام مواردی که ضرورت داره برای پیگیری را ابلاغ میکنیم. در کنار این ما یک ستادی به نام ستاد اجرایی مقابله با کرونا داریم که با دستور رئیس جمهور محترم تشکیل شده. مسئولیت این ستاد با بنده است، دبیریش با یکی از معاونین بنده است و همچنین وزرای دیگه‌ای که درگیر هستند و در این جلسات شرکت می‌کنند. دیروز در شورای امنیت ملی ما گزارشی رو تقدیم عزیزان کردیم و در اونجا به نام درخواست ما مبنی بر بعضی از محدودیت‌ها در بعضی از دسترسی به فضاهای پرجمعیت و موارد دیگه که تقاضا داشتیم قرار شد که این شورا هم یک تفویض اختیاری بکنن که تصمیمات این جلسه به عنوان تصمیمات کشوری و لازم الاجرا برای همه دستگاه‌های اجرایی تلقی بشه.
صدای سعید نمکی رو میشنیدیم، وزیر بهداشت. اما رضا ظاهرا توصیه هایی هم کرده، توصیه های بهداشتی، به عنوان مثال عدم حضور در اماکن مذهبی از توصیه هست که آقای نمکی انجام داده.
آره، در این مکان های مذهبی میدونیم که قم و مشهد از همه مهمتر هست. الان چون منشأ ویروس کرونا در قم بوده، اون چیزی که در ایران مشخص شده، آقای نمکی میگه که ناقلش قطعا چینی بوده و یه بازرگان ایرانی که به چین سفر کرده از جمله جان باختگانی بوده که دیروز مشخص شده که سفر غیر مستقیمی به چین داشته و فوت کرده. در این باره یه توضیحی داده که با هم میشنویم.
ما به بیش از 90% رسیدیم به سورس ویروس که از ناقلین از چین به مملکت ما و به خصوص شهر قم منتقل شده. کیس هاش هم داره مشخص میشه. متاسفانه یکی از فوتی های ما در قم بازرگانی بود که متاسفانه ما اخیرا پیدا کردیم که سفرهایی رو در همین دوران آلودگی از پروازهای غیر مستقیم به کشور چین داشته. من خواهشم اینه که مردم عزیز ما از قم به جایی نرن. الان رفتن به سمت قم و شهرهای زیارتی رو مطلقا ما توصیه نمی کنیم. قم یک کانونی است که به هر حال الان ما باید مدیریتش کنیم. موارد زیادی رو هم که ما از جاهای مختلف داریم بررسی میکنیم، اونایی که مثبت شده، درصد کمی هم که مثبت شده، اینها اکثرا منشأ قم دارن. خواهش همین است که اینو رعایت بفرمایند.
سمیرا، افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش شدید ویروس کرونا در حالی است که مقامات حکومتی و مسئول همچنان به جمع‌بندی برای قرنطینه کردن قم نرسیدند و خود غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیر عامل هم در یک برنامه تلویزیونی گفت ما به این نتیجه نرسیدیم.
هنوز با وجود اینکه نرسیدن به نتیجه که جای رو قرنطینه بکنن، اما شیوع این ویروس رو یک سری برنامه‌ها تاثیر گذاشته. برنامه‌های فرهنگی مثل سینماها، موزه ها، و منجر به این شده که برخی از مسابقات ورزشی هم لغو بشن. رضا، ظاهرا امروز هم مسابقه بوده که بدون تماشاگر.
آره، چند مسابقه است امروز که مسابقات مهمی هستش با توجه به اینکه در شهرهای تهران و مشهد و اصفهان برگزار میشه. به عنوان مثال بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال، سپاهان، زوباهن و شهر خودرو، اینا در سه شهر شلوغ جمعیت میره و تماشاگر هم دارن این بازی‌ها. قرار شده که بدون تماشاگر باشه. حتی بازی ملی بسکتبال ایران هم که با قطر قرار هست در تهران باشه، اونم بدون تماشاگر برگزار میشه. یه سری مسابقات توی لیگ‌های پایین‌تر فوتبال هم کلاً تا 10 روز آینده تعطیل شدن. من یک نکته هم اشاره کنم که تدابیری هم در مرزهای ایران گرفته شده. آخرین خبر این بوده که ترکمنستان و پاکستان مرزهاشون رو بستن و یه سری تدابیر امنیتی و بهداشتی و کنترلی هم در مرزهای عراق و ترکیه و افغانستان هست و سفارت افغانستان گفته که خدمات کنسولی ارائه نمیده.
پس پاکستان هم اضافه شد به کشورهای همسایه‌ای که مرزهای خودش رو تحت کنترل درآورده. رضا، در همین حال اخباری میرسه از این که ممکنه ویروس کرونا بین برخی از مقام ها و مسئول های جمهوری اسلامی ایران شیوع پیدا کرده باشه.
دقیقاً، چون ویروس و مقام و شخصیت نمیشناسه. دقیقاً، و پیروز حناچی هم خبر رو تایید کرده. شهردار تهران میگه که مرتضی رحمان‌زاده، شهردار منطقه 13، ویروسش مثبت اعلام شده، کروناش ابتلایش. و این آقای رحمان‌زاده هم ملاقاتی داشته با مثلا محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران. محسن هاشمی هم ملاقاتی داشته با محمد جواد ظریف با حسن خمینی در بیت، و همه اینها در کنار هم بودن. ضمن اینکه الان ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران میگه 7 نفر از اعضای این شورا هم رفتن تو قرنطینه. یعنی به عبارتی این مقامات خود به خود همجور به خاطر ارتباطی که با هم داشتن یا خودشون رو قرنطینه کردن یا قرنطینه شدن.
ظاهرا شورای شهر هم 1 هفته به تعطیلی کشیده شده در پی این اتفاقات. راجع به نحوه اطلاع رسانی، اینکه چه آماری وجود داره، مردم چه کنند، راجع به اینها بسیار انتقاد مطرحه در شبکه‌های اجتماعی.
بیشتر انتقادم تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، به خاطر اینکه بین آمارهایی که اعلام میشه و اونی که در شبکه‌های اجتماعی هست و اینکه اصلا چرا انقدر دیر و چرا یه دفعه انقدر آمار رفت بالا و تلفات انقدر زیاد شد، به رغم اینکه مثلا بیش از یک ماهی که در چین هست، آمار خیلی مشخصه که خب در چند هزار نفر یه تعداد مردن، ولی در ایران یه مدت اصلا خبری نبود
و بعد
یه دفعه خبرها زیاد شد.
در عرض 4 ساعت بین اعلام نخستین ابتلای قطعی و اعلام مرگ 2 نفر فاصله بود. این تنها در عرض 4 ساعت.
حتی محمود صادقی نماینده تهران هم میگه که این شبیه همون پنهانکاری بود که در رابطه با سقوط شلیک موشک سپاه به هواپیمای مسافری اوکراین بوده. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همین کرونا رو باز ضبط و ربط داده به این داستان مشارکت پایین مردم در انتخابات. می این قسمت از صحبت های آقای خامنه ای گوش کنیم.
شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، نه حالا در این چند روز اخیر، از 1 ماه پیش، از 2 ماه پیش. اینکه انتخابات نیست، اینکه انتخاب واقعی نیست، اینکه شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا. هرچی نزدیکتر شدیم این حجم بیشتر شد. حالا آخری هم که این بهانه ای پیدا کردن که این بیماری، این هم که دیگه شد یه بهانه خوبی. یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن، نگذاشتن حتی چند ساعت هدر بره.
صحبت‌های آیت الله خامنه ای بود، رهبر جمهوری اسلامی. سمیرا، می‌دونیم این اظهارات در حالی است که حتی جریان‌های نزدیک به خود حاکمیت هم میزان پایین مشارکت مردم در این دوره از انتخابات رو تایید کردن. پایین‌ترین مشارکتی که در طول 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده در نظام جمهوری اسلامی.
اما رضا، آیت الله خامنه این رو نمیگه و در واقع میگه مردم پرشور اومدن، تشکر کرده از مردم و کرونا بهانه بوده.
دقیقاً. ولی بر صورت آنچه که مشخص هست، تصاویری که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و حتی خود آمارهای رسمی هم، آره، آمارهای رسمی هم شما که نگاه کنید و میزان مشارکت و افرادی که رأیشون حتی اعلام شده از طرف وزارت کشور، مشخصه که بسیاری 20%، 25%، و بعضی ها حتی رفتن به مرحله دوم، یعنی که حتی به اون حد نصاب نرسیدن. ولی در کنار این مسائل سیاسی، اگر بخوایم که باز برگردیم به کرونا، بحث ماسک هستش که الان کمبودش مهم شده و به نوعی مشکل ساز شده در کشور. صفای طولانی در جلوی بسیاری از داروخانه ها هست که میگن که نداریم، یا گرون شده یا احتکار کردن متاسفانه و نیست. این در حالیه که در روزهای پیش، قبل از این که اصلا اعلام بشه که کرونا در ایران اومده، گفته شد که میلیون ها ماسک صادر شده به چین و این شرایط رو الان سخت‌تر
میکنه. چندی پیش هم اعلام شد، فکر میکنم دیروز بود، که گفتن 3 انبار احتکار ماسک رو در قم پیدا کردن، که خب در شرایط فعلی خبر عجیبی هست. هرچند که گفته میشه همه انواع ماسک نمیتونه مقابله بکنه با انتقال این ویروس، چون که خود ماسک در اثر تنفس تا یه حدودی رطوبت جذب میکنه و اون خیسی که ایجاد میشه خودش میتونه محلی برای رشد و نمو باکتری ها باشه.
برای چند ساعت استفاده بکنن و بعضی هم قرار هست که میگن میشورن دوباره این رو
خشک
و بعد دوباره
میکنن.
خشک میکنن و این مشکلات بهداشتی دیگری که در پیامد این ویروس کرونا.
مهمترین روشی که مطرح میشه در رابطه با مقابله با ویروس کرونا شستن دست هاست،
پیشگیری مسائل، چیزی که وزیر بهداشت هم گفته هیچ راهی فعلا نیست، چون هنوز واکسنش نیومده، داروش نیست.
دقیقاً.
تنها راهش پیشگیری شستن دست،
چون ویروس کرونا جدید در هیچ کشوری از جهان آمادگی کامل و 100% برای مقابله نداره. برای درمان هنوز راهی پیدا نشده. اینه که بهترین راه اینه که پیشگیری بشه در مکان‌هایی که تجمع زیاد مردم حاضر نشند. به هر حال مسئله در ایران، چون اسفند، شب عید، مردم میخوان سفر برند یا خرید کنند، بازار برند. به هر حال خیلی ممنونم رضا جمالی همکارم با آخرین جزئیات از ویروس کرونا. اما رضا هم اشاره کرد به صحبت‌های آقای خامنه‌ای در رابطه با کرونا. ساعتی پیش با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، صحبت کردم و از او پرسیدم چرا آقای خامنه‌ای تنها ویروس کرونا رو که یک ویروس اپیدمی که خطرناک است یک بهانه نامیده.
این به خاطر اون عمق تأثیرات ایدئولوژیک در نظام جمهوری اسلامی است. اگر در نظام جمهوری اسلامی جان مردم و سلامت اونها اهمیت داشت و اگر آقای خامنه‌ای آنگونه که همیشه بیان میکنه که خودش رو در واقع مدافع مردم ایران و خیرخواه اونها میدونه، اگر کوچکترین موردی از این ادعاها صحت داشت، نباید با یک قضیه بسیار مهمی مثل این موضوع اپیدمی که در حال حاضر نگرانی های بسیار گسترده‌ای رو در تمام دنیا به وجود آورده، این گونه با در واقع ندانم کاری و یک احساس عدم مسئولیت برخورد میکردن. ببینید، کشور چین که منشأ این بیماری بوده، الان چیزی حدود 70,000 نفر درگیر هستن، بیش از 2,000 مورد مرگ بوده و بلا فاصله بعد از چین با فاصله بسیار زیاد از لحاظ جغرافیایی ایران قرار گرفته که دومین کشور از لحاظ تعداد مبتلا و آمار مرگ و میر هستش. این یک دلیل بیشتر نداره و اون برمیگرده به بیتوجهی تصمیم گیرندگان و مسئولین نظام جمهوری اسلامی که به دلیل اهداف ایدئولوژیک، نمایش مضحک مردم در پای صندوق‌های رأی، جدی نگرفتند هشدارهای سازمان بهداشت جهانی رو و اساساً حتی هنوز هم این ویروس و این بیماری رو جدی نگرفتن و عملا به خاطر اینکه بگن ما مشروعیت داریم و یک درصد مشارکت بالا داریم درست وارد عمل نشدن و متاسفانه میشه گفت که تنها یک دلیل داره و اون هم بی‌ارزش بودن جان ایرانیان برای آقای خامنه‌ای و دستگاه جمهوری اسلامی است.
آقای توفیقی، در بخش دیگری از صحبت‌هاش آقای خامنه‌ای از حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی تشکر و قدردانی کرده. این در حالی که اگر بخوایم استناد بکنیم به خود آماری که رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی منتشر کردند، می‌بینیم که مشارکت بسیار کمتر از قبل بوده. آیا آیت الله خامنه‌ای نمی‌دونه یا اینکه داره یک بازی دیگری رو انجام میده؟
نه خانم، آقای خامنه ای خیلی خوب میدونه. ما در فارسی یک اصطلاحی داریم که میگیم طرف خودش رو میزنه به کوچه علی چپ. آقای خامنه ای هم الان همین کار رو کرده، یعنی چاره ای نداره. اولا مشارکت به نظر میرسه کمتر از 30% وقتی شما مشارکت ها و آرای استانی رو جمع میزنید و بعد اون رو مقایسه میکنید با افرادی که حق رأی داشتن، میبینید که عملا کمتر از 30% بوده در کل کشور. و تر تهران که پیشانی سیاسی ایران به حساب میاد، کمتر از 15% مشارکت بوده. خب در یک چنین حالتی آقای خامنه‌ای میاد با یک نوع در واقع عادی سازی این شکست از مردم تشکر میکنه و البته به صورت غیر مستقیم میخواد بگه که اگر هم احیانا مشکلی بوده از دید ایشون که مردم نیومدن پای صندوق‌های رأی به خاطر دشمنی دشمنان و امپریالیسم و غیره و ذلک بوده، ایشون نمیخواد بپذیره که نظام جمهوری اسلامی ناکارآمده و این ناکارآمدی در ابعاد مختلف امروز برای مردم مشخص شده. در همین قضیه کرونا ما داریم میبینیم. به خاطر همین چون ایشون در اون ذهنیت دشمنگرای خودش فقط غرق شده، نمیخواد بپذیره که مردم رویگردان شدن از جمهوری اسلامی و باز میاد تشکر میکنه.
نظرات آلان توفیقی رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در رابطه با صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای پیرامون انتخابات و اشاره که ایشون به ویروس کرونا کردند. همکارم بنیامین صدر در استودیو همراه با منه تا نگاهی بیندازیم به ویروس کرونا به نحوی که در شبکه‌های اجتماعی داره بازتاب پیدا میکنه، نه اون چیزی که در صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای شنیدیم.
سلام دوباره به تو سمیرا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب نگرانی ها همچنان در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. برای نمونه برخی گفتن که حالا ما اگر یک شک بکنیم یا احساس علائمی داشته باشیم باید چه کار کنیم. مثلا شهره در توییترش نوشته اگه علائم رو کسی حس کرد و شک کرد که گرفته یا نه، لیست بیمارستانی که تست کرونا میگیرن رو کجا باید دید و به کجا باید مراجعه کرد. در واقع شهروندا از این در واقع اهمال کاری خیلی هاشون گلایه دارن که چرا اطلاع رسانی خوب نمیشه که هر کسی به هر بیمارستانی نره، حالا اگر کسی ناقل باشه به بیماران دیگه در اون بیمارستان منتقل نکنه این بیماری رو، حداقل بدونه که باید به کجا در واقع به کدوم بیمارستان مشخص بره. ظاهرا مثل اینکه اطلاع رسانی ها اینطوری که در شبکه‌های اجتماعی گفته میشه اونطوری که باید از صدا و سیما و رسانه‌های در واقع گروه دیگه در ایران به چشم نمیخوره یا سعی در عادی سازی ماجرا هست. برای اینکه خیلی هم اشاره کردن در پست‌های صفحات شبکه‌های اجتماعیشون به اینکه در تلویزیون جمهوری اسلامی
اعلام نمیشه
و خیلی سعی میکنن بگن که نگرانی وجود نداره، در صورتی که دیده ها و شنیده ها که البته غیر رسمی هست خلاف این رو نشون میده.
در خود شبکه اجتماعی توییتر من فهرستی دیدم از بیمارستان ها در استان های مختلف که بخش قرنطینه دارند، اما اینها چیزهایی نیست که در شبکه اجتماعی مردم دنبالش باشن.
مردم
باید صدا و سیما به شکل مستمر این اطلاع رسانی رو زیرنویس کنه یا در بخش خبری
دقیقاً چیزی که در شبکه‌های اجتماعی هم اومده که عموم مردم خب ممکنه دسترسی نداشته باشن به شبکه‌های اجتماعی به خاطر حالا فیلترینگ یا مسائل دیگه، و بایستی که حتما رادیو تلویزیون به خصوص روی این موضوع بیشتر وقت بذارن. مسعود باستانی هم اشاره کرده به یک موضوع دیگه که باز به نوعی مربوط میشه به اهمال کاری و در واقع بی برنامگی در شیوه برخورد و مداوا با ویروس کرونا یا کرونا ویروس. گفته که در همه جای دنیا وقتی فرد به قرنطینه منتقل میشه و در واقع آزمایشات مثبته، به جز تیم درمانی هیچ کسی حتی اعضای خانواده نزدیکش هم نمیتونن با او در تماس باشن، اما خانواده و نزدیکان بیمار که تا قبل از انتقال به قرنطینه در ایران با او تماس داشتن، اینطوری که مسعود باستانی توییت کرده، میگه خیلی هاشون بدون آزمایش رها هستن یا تردد میکنن در بیمارستان برای اینکه سر بزنن به بیمارشون، و این خب خلاف اون اصولی هست که باید رعایت بشه برای در واقع افزایش و گسترش موارد ابتلا. احمد حقنگار هم یک توییتی کرده که درباره این توییت بحث زیاده، اینه که هنوز ظاهراً ماهان ایر پرواز داره در واقع به شانگهای و بیجینگ، اینجوری که این کار برنوشته. یک لیستی هم منتشر کرده از سفر به چین، سفر هوایی به چین، و گفته که این نشانه ناکارآمدی و فساد و بیکفایتی و سهل‌انگاری نسبت به سلامت مردمه که هنوز هم ظاهراً دیده میشه.
خیلی متشکرم. همکارم بنیامین صدر بود با نگاهی به هشتگ کرونا در شبکه‌های اجتماعی. اما تحلیل‌ها پیرامون انتخابات همچنان ادامه داره با فهرستی از نمایندگانی که تونستن در دور اول راهی مجلس شورای اسلامی بشند. تحلیل این فهرست آن چیزی است که می‌خواهیم با رضا حقیقت نژاد همکارم که در استودیو همراه با من آغاز بکنیم. رضا، در رابطه با افرادی که در دور اول تونستند آرایی کسب بکنند، حداقل اون بخشی که اعلام شده قطعی، صحبت کنیم.
بله، اون چیزی که تا الان اعلام شده اینه که بر اساس ادعای رسانه‌های اصولگرا بیش از 80% مجلس آینده ترکیبش در اختیار اصولگرایان خواهد بود، که مشهورترین چهره‌ای که الان راه یافته امروز به طور قطعی اعلام شد آقای قالیباف هست که نفر اول حوزه انتخابی تهران شد، و اون لیست 30 نفره‌ای هم که خودش سرپرستی می‌کرد اون هم در تهران
لیست
نهایی شد و نتیجه نهایی اعلام شد. چیزی که الان خیلی در واقع شاید بیشتر در واقع صحبت می‌کنن اینی که چهره مجلس علارغم که کاملا اصولگرا هم شده، کاملا هم جدیده. یعنی تا اونجایی که اگه من اشتباه نکنم اطلاع دارم، حدود 80% از نمایندگان نمایندگان تازه هستن و حدود بین 50-60 نفر از نمایندگان دور قبل در این مجلس جدید حضور دارن. بنابراین در همون چهره‌های اصولگرا هم ما چهره‌های تازه زیادی رو داریم، و برخی از نمایندگانی که در مجلس قبلی بودن مثل آقای نبویان، آقای زاکانی، اینا که قبلا چهره‌های اصولگرا بودن، اینا دوباره به مجلس برگشتن. پس یه عده از نمایندگان سابق رو الان داریم، سیاستمداران سابق میشون گفت داریم که به مجلس رفتن، و یه سری چهره‌های تازه که اینا قراره که اون بدنه اصلی مجلس آینده رو شکل بدن. ولی نکته‌ای که در مورد همین در واقع یه موضوع بسیار مهمی که این ترکیب رو رقم زد از نظر خیلی از تحلیلگران و به خصوص اصلاح طلبا، مسئله رد صلاحیت ها بود. یعنی رد صلاحیت گسترده شورای نگهبان که خیلی هم هدفمند بود و بخش عمده چهره‌های اصلاح طلب رو رد صلاحیت کرد، حتی چهره‌ای مثل آقای مطهری رو هم در بر گرفت، باعث شد که اون چهره‌های اصولگرای فرصت خوبی پیدا بکنن، مجلس راه پیدا بکنن. منتها نکته جالب بود که آقای رحمانی فضلی وزیر کشور ایران که الان نشست خبریش در حال برگزاری هست، تو صحبتاش که اشاره کرد گفتش که میزان مشارکت در انتخابات 42.5% بوده. سه تا دلیل رو اعلام کرد، گفتش که این حوادث آبان، اون سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی و همچنین بحث ویروس کرونا باعث شده بود که اینا روی مشارکت مردم تأثیر بذارن، ولی هیچ اشاره‌ای به مسئله رد صلاحیت ها نکرد. یعنی طیف اصلاح طلب مهمترین ادعاش اینه که چون ما رو رد صلاحیت کردید و اون ما هم هیچ لیستی ندادیم، دعوت نکردیم، بدنه حامی ما در این انتخابات شرکت نکردن، ولی وزیر کشور دولت آقای روحانی امروز اصلا به این موضوع اشاره نکرد و اصلا مسئله رد صلاحیت ها اینا رو انگار بی تاثیر دونست و یک جوری اصلا انگار راضی بودن از اون چیزی که از اون کاری که شورای نگهبان کرده
انجام داده. فقط یک سوال کوتاه، این که از اون لیستی که اصولگرایان داده بودند و سرلیستش آقای قالیباف بود همگی تونستند وارد مجلس بشن؟
همه 30 نفر وارد مجلس شدن. فقط نکته که وجود داره این که تفاوت رأی آقای قالیباف و نفر دوم لیست خودشون یه خورده زیاد نشون میده که یه خورده علاوه بر اون لیست رأی فردی هم در تهران کسب کرده.
خیلی متشکرم. همکارم رضا حقیقت نژاد بود، نگاهی داشت به نمایندگان راه یافته به مجلس، به ویژه لیست 30 نفره اصولگرایان که به شکل قطعی اعلام شد وارد مجلس شدن از استان تهران. متشکرم که در مجله بعد از ظهر امروز یک شنبه 4 اسفند ماه من و همکارانم رو همراهی کردید. تا بعد.